من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره.
تضمین کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
دیجیتالی دیجیتالی
و سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان محترم، فریختگان عزیز، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. بوتیقای یک شنبه‌های رادیو فرهنگ به موضوع سواد رسانه‌ای می‌پردازه. لطفاً تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. در این برنامه راجع به اعتیاد مجازی می‌خوایم صحبت بکنیم. خانم دکتر لیلا وسالی، کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای، مثل همیشه همراه ما در استدیوی بوتیقا هستن. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی بزرگوار، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که این لحظه با ما همراه هستید.
سپاسگزارم ازتون. راجب موضوع امروز مقدمه کوتاه بفرمایید و بعد بریم با مهمانمون.
خیلی متشکرم از شما. خب این روزها حتما همه ما دور و برمون کسانی رو می‌بینیم که از گوشی‌هاشون نمیتونن دل بکنن. خیلی وقت‌ها ما ممکنه که معتاد شده باشیم به استفاده کردن از فضای مجازی. بعضی از افراد هستن که از لحظه‌ای که چشم باز می‌کنن هنوز در واقع خواب کامل از سرشون نرفته که گوشی موبایلشون رو چک می‌کنن.
بله.
و البته تا لحظه‌ای که قراره به خواب برن همچنان نگران این هستن که ممکنه که مطلبی در شبکه‌های اجتماعی آمده باشه که اونها اون رو از دست بدن. خب بعضی از اینها برای ساختاری که حالا به هر حال ما در مورد دسترسی اینترنتمون میشناسیم و میدونیم که بخشی از این رفتارها مرتبط میشه با زیرساخت‌های اینترنتی ما، اما بخشی از این رفتارها هم ممکنه که در واقع ناشی شده از بحث اعتیاد مجازی باشه. یعنی ما درگیر شده باشیم و بدون اینکه خودمون حتی بتونیم تشخیص بدیم فردی معتاد به فضای مجازی شده باشیم. بخشی از این ماجرا برمیگرده به این که در واقع نرم افزارها به دنبال این هستن و البته صاحبان رسانه ها که ما رو افرادی مصرف کننده و وفادار به نرم افزارهاشون نگه دارن. بله. مثلا وقتی که ما داریم پیامی رو دریافت میکنیم، معمولا این با یک صدای آلارم خاصی توسط گوشی ما دریافت میشه و همین صداهای آلارم باعث میشن که ما وقتی که از گوشی خودمون دائما صدا دریافت میکنیم کم کم عادت بکنیم به اینکه ناگهان حتما باید گوشیمون رو چک بکنیم و اگر که یک لحظه پیامی رو از دست بدیم فکر بکنیم که الان ممکنه که چه اتفاقی افتاده باشه که الان ما ازش بیخبر هستیم. خب راجع به اینها امروز می‌خوایم با کارشناس برنامه‌مون صحبت بکنیم و ببینیم اصلاً ویژگی‌های اعتیاد مجازی چیا هستن و ما در چه زمانی می‌تونیم اطمینان پیدا بکنیم که مثلا فرزندمون یا حتی خودمون به اعتیاد مجازی دچار شدیم و این چه ویژگی هایی داره.
ممنونم ازتون. مهمان امروزمون و در این برنامه جناب آقای دکتر احمد رضا متین‌فر استاد دانشگاه هستن که از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر متین‌فر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه بوتیقا.
عرض سلام و ادب و درود و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین مجری توامن در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم. خانم دکتر، گفتگو شما و دکتر متین فر رو میشنوم.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر متین فر. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی.
سپاسگزارم. سلام و درود بر جناب علی، در خدمتتون هستم خانم دکتر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، امروز می‌خوایم راجع به اعتیاد مجازی صحبت بکنیم. ما راجع به این که به هر حال نرم افزارهایی وجود دارن که با ترفندهای مختلف مانند ادیکشن ما رو دارند وفادار به ابزار خودشون نگه می‌دارند رو می‌شناسیم و البته می‌دونیم که فومو یا ترس از دست دادن اطلاعات می‌تونه کمک بکنه به این ترفندها و به این ابزارها تا ما دائما مصرف کنندگان محتواهای رسانه‌ای باشیم. اما از کجا میتونیم تشخیص بدیم که ما الان آیا دچار اعتیاد مجازی شدیم یا نه، یا فرزند ما که داره از این فضا استفاده میکنه آیا دچار اعتیاد مجازیه؟ چه شاخصه ها و مشخصاتی داره؟
خب قبل از اینکه من شاخصه های اعتیاد به اینترنت یا اعتیاد به شبکه های اجتماعی رو خدمتون بگم، قبلش یه تعریفی بکنیم مثلا اعتیاد به اینترنت یعنی چی.
حتما، بله.
در واقع اعتیاد به اینترنت رو یک اختلال روانی تعریف میکنم که فرد بیش از حد به اینترنت و ابزارهای مرتبط مثل موبایل، شبکه های اجتماعی، بازی های رایانه‌ای بیش از حد بهش میپردازه.
بله.
به جوری هستش که عملکرد فرد در زندگی اجتماعی، شغلی و یا تحصیلیش مختل میشه.
درست.
در واقع این فعالیت‌های اعتیادی هم طیف وسیعی از فعالیت‌ها در فضای مجازی رو همونطوری که بیان کردم مثل بازی‌های رایانه‌ای، ارزم به حضور شما شبکه‌های اجتماعی، خرید‌های اینترنتی و حتی قمار در شبکه‌های اجتماعی مجازی هم شامل میشه. ولی نکته این هستش که من به عنوان پدر یا مادر یا به عنوان یک فرزند که الان دارن صدامون رو میشنون، این علائم اعتیاد به اینترنت چی هست؟ با یه سوال شروع میکنم. آیا شده من برنامه ریزی کرده باشم مثلا نیم ساعت، 45 دقیقه، یک ساعت از فضاهای مجازی استفاده بکنم ولی از اون ساعت هم عبور میکنم؟
بله.
یعنی استفاده از رایانه و اینترنت بیشتر از اون چی که برنامه ریزی کردم.
چقدر آیا تفاوت داره این که مثلا کمی از اون زمانی که برای خودمون مشخص کردیم عبور کرده باشیم یا خیلی بیشتر یا خیلی زیاد؟ این شاخصه ای داره یعنی زمانش؟
بله، شاخصه داره که این هی داره تکرار میشه، این برنامه ریزی یعنی عبور از برنامه ریزی قبلی هی داره تکرار میشه و این زمانش هی بیشتر میشه در کنار شاخصه های دیگه مثل دروغ گفتن.
بله.
که من دوست دارم تو فضای مجازی بمانم ولی به پدر مادرم دائم دارم دروغ میگم، به دوستان، اعضای خانواده در مورد زمان استفاده از اینترنت. یا تا به حال اتفاق افتاده وقتی که من از فضای مجازی دور میشم، یعنی از اینستاگرامم میام، شبکه های اجتماعی مجازی میام، این پیام رسان ها دور میشم، یه احساس بیقراری میکنم، بد خلق میشم، عصبانی میشم و خدا نکنه روزی که هنگام کار مثلا وایفای هم قطع بشه، یعنی شبکه‌ای که منو وصل میکنه به اینترنت قطع بشه.
بله.
یا این سرعت ضعیف بشه، خلقم میریزه به هم، فکرم درگیر میشه و یک رفتاری ازم سر میزنه که ما بهش بگیم علائم ترک از فضای مجازی. و یه نکته دیگه که خیلی مهم هستش.
بله.
میگه من قبلا یه رضایتی از استفاده از فضای مجازی داشتم، زمان بیشتری رو صرف بکنم که برسم به رضایت قبلی. پس علائم اعتیاد به اینترنت، تا اینجا من یک مروری بکنم، یه سری علائم ترک هست، یعنی احساس بیقراری و بدخلقی هستش وقتی از فضای مجازی میام بیرون، برنامه ریزی از پیش تعیین شدم رو به هم میریزم و برای اینکه بیشتر در فضای مجازی بمونم دروغ میگم به دوستام، حتی دروغ میگم به خودم، دروغ میگم به اطرافیانم. و علائم دیگه‌ای هم عرضم به حضور شما معرفی میکنم، مثل اینکه تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثار منفیش، یعنی من میدونم از این محتوا نباید استفاده بکنم ولی استفاده میکنم. یه نکته دیگه که فکر میکنم بیشتر مشهود باشه، خصیصه های مرتبط به مشکلات خواب، محرومیت های خواب، شکایت های جسمی عمومی مثل کمردرد، چش درد، یعنی بحث های جسمی هم از علائم اعتیاد به اینترنتی هست. نکته بعدی کاهش فعالیت های اجتماعی هست. بالاخره من محرومیت خواب دارن، صبح باید به یک سری از فعالیت‌های اجتماعی برسن و این فعالیت‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیره. کاهش فعالیت‌های اجتماعی، شغلی، تفریحی از موارد علائم اعتیاد به اینترنت هست. نکته بعدی که خیلی مهم هستش، استفاده جبری از اینترنت هستش. یعنی من رو برده به حالت انزوای اجتماعی، افسردگی، ناسازگاری های خانوادگی مثل طلاق، مشکلات تحصیلی و حتی از دست دادن شغل و مشکلات اقتصادی که اینها مشهود هستش. اینا میتونه از علائم ارزم به حضور شما اعتیاد به اینترنت بیان کنه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. آقای دکتر، ازتون میخوام که همراه برنامه ما باشید، برمیگردیم و بخش دوم صحبتاتون رو با هم میشنویم. شما شنونده که بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. در مورد اعتیاد مجازی گفتگو خانم دکتر وسالی و دکتر متین فر رو میشنویم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، من از صحبتاتون اینطور برداشت کردم که ما برای اینکه متوجه بشیم که اصلا اعتیاد مجازی داریم یا نه، یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه اینه که اصلا برنامه ریزی برای استفاده از اینترنت داشته باشیم. یعنی اینکه ما زمانی رو تعیین کرده باشیم و اون وقت فراتر رفتن از این زمان نشون میده که ما ممکنه که وابستگی پیدا کرده باشیم. خب آیا این زمان استفاده استانداردی داره برای اینکه ما بدانیم چه میزان زمان مطلوب هست و ما میتونیم در این فضا باشیم و چه میزان اگر بیشتر از این باشیم اعتیاد محسوب میشه؟
سوال خیلی خوبی هست خانم دکتر. این برمیگرده به مدل فعالیتی که من تو فضای مجازی دارم. ببین الان عصر شده، عصر کرونا، و تمام دانش آموزا در فضای مجازی به علم آموزی مشغول هستن. سوال مطرحه، فرزند من اگر صبح ساعت 8 باید وارد کلاس بشه تا ساعت 12 از این فضا استفاده بکنه و یک استفاده یه هدفمند از این فضا هست، ولی تو توصیه نامه ها معمولا نوشتن 1 ساعت 2 ساعت برای سرگرمی استفاده بشه، آیا بچه من از خصیصه اعتیاد به اینترنت برخوردار هست؟ آیا من معتاد به اینترنت هستم؟ یه نکته دیگه، کسی اصلا شغلش تو فضای مجازی هست، یه کسب و کاری تو فضای مجازی داره، اگر بیش از 10 ساعت در فضاهای ارزم به حضور شما مجازی داره فعالیت هدفم میکنه، آیا اعتیاد به اینترنت هست؟ اینو من یه فصل مشترک اینجا داشته باشم. خیر، فعالیتی که با اون 7 تا ویژگی که ما مطرح کردیم اعتیاد به اینترنت هستش. فعالیت های هدفمند شامل اعتیاد به اینترنت نیست، ولی تو دنیا اومدن استاندارد کردن. پس فعالیت هدفمند رو من میذارم کنار، من الان نیاز دارم، میخوام یه تحقیقی رو انجام بدم، میخوام یه کسب و کاری رو ارزم به حضور شما جلو ببرم و این ممکن هستش 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت بنا به مقتضیات کارم باشه. پس این استفاده از فضای مجازی مبتنی بر مقتضیات کار رو من میذارم کنار، ولی من به عنوان سرگرمی میخوام یه بازی انجام بدم، میخوام پیام رسان هامو چک کنم، این ارتباطات و تعاملات اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی که اتفاق افتاده حالا احوال میخوام بکنم، گپ و گفتگو کنم، میخوام از اخبار روزانه مطلع بشم. تو دنیا میگن من چجوری باید از این استفاده کنیم؟ اینجا چند تا پارامتر رو، چند تا ویژگی رو میارن وسط. یک، سنه.
بله.
یعنی سن استفاده، سن فرد یه تناسبی برقرار میکنن با استفاده، با رژی در واقع، با اون مصرف رسانه‌ای که ما در این فضا داریم. سن چقدر هستش؟ نکته بعدی، من دیدم بعضی از مقالات 2016 اخیر استناد میکنن به جنسیت هم بستگی داره. چرا؟ میگن در تعامل با فضاها و مصرف رسانه‌ای که داریم، به جهت ارزم به حضور شما اسکلت بندی و به جهت ویژگی ها و خصیصه های بین یک خانوم و یک آقا، اینم میتونه عرضم به حضور شما زمان بندیش تغییر بکنه. مثلا شاید یک فرزندم، شاید یه آقایی بتونه پشت سر هم یک ساعت از یک بازی استفاده بکنه، پشت یک صندلی نشسته باشه و از لحاظ استخونبندی و از لحاظ جسمی معمولا آقایون قوی تر و محکم تر هستن به لحاظ اسکلت بندی. میگن اینجا یه رعایت هایی داشته باشیم، مثلا اگر ما پشت سر هم یکی داره تو بازی های رایانه‌ای داره استفاده میکنه، چش درگیر هست، عضلات درگیر هست، مچ و حوزه های جسمی درگیر هستش، معمولا تعامل پشت سر همه آقایون میتونه یه درصدی بیشتر از خانوم ها باشه.
در واقع ما در مصرف رسانه‌ای باید توانمندی جسمی خودمون رو هم حتما در نظر بگیریم.
یکیش توانمندی جسمی هست. بله. نکته بعدی محتوا هستش. ببینید ما از چه محتوایی داریم استفاده میکنیم؟ میگن محتوایی که استفاده دارید میکنید یه رابطه مستقیمی با زمان داره. من یه مثال بزنم، من دارم یه مقاله علمی تو فضای مجازی میخونم، شاید یک صفحه نگاه کردن به صفحه ارزم به حضور شما گوشی موبایلم یا اون تبلت یا فبلت یا پی سی که دارم استفاده میکنم برای فهم عمیق، من اونجا دیگه نمیتونم سطحی خوانی بکنم، برای درست. یک صفحه من یک ساعت یک ساعت و نیم وقت بذارم و نگاه هم به فضای مجازی باشه. ولی برای ارزم به حضور شما خبرهایی که سطحی هست نه، زیاد من وقت نذارم. پس من تا اینجا یه جمع‌بندی بکنم چه اتفاقی افتاد. بله. استفاده از فضاهای مجازی به سن ارتباط داره، به جنسیت که یکی از ویژگی‌ها و خصیصه‌های جسمی تو جنسیت رو میتونیم کاوش بکنیم بستگی داره، به اون محتوایی که تعامل میکنیم، یکی داره متن علمی میخونه به دقت بیشتری نیاز داره و به تعامل بیشتری با فضای مجازی، نه یکی یه کار سطحی تری انجام میده. پس پارامترهای مختلفی هست. ولی یه چیزی جمع‌بندی میکنم که دیگه 7-8 ساعت مصرف رسانه ما در فضای مجازی اگر به غیر از فعالیت‌های ارزم به حضور شما مربوط به کارم، مربوط به حوزه‌های ارتقا و رشد و رشدم هست، دیگه بیشتر از این نباشه. بازم اینجا مطرح میشه منبع خاصی تو این حوزه هست؟ نه، وابسته به فرهنگ هر کشوری هستش. بله. ولی شاخص اصلی این هستش که هر من چجوری از فضای مجازی استفاده بکنم که عملکردهای فردی، میان فردی و حوزه‌های اجتماعی به هم نخوره. این نکته بسیار بسیار مهم هستش.
بله، خیلی لطف کردید. باز هم تا لحظاتی بعد برمیگردیم و همراه شما هستیم. شما شنونده یه بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. خانم دکتر، بخش پایانی گفتگو شما و آقای دکتر رو میشنم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، دو نکته وجود داره. یکی این که بعضی وقتها این که یکی از شاخصه ها رو شما فرمودید زمانی که عملکرد اجتماعی ما رو مختل بکنه. خب خیلی وقتها بعضی از جوان ها هستن که به دلیل بیکاری در این فضا خیلی بیشتر حضور دارن، یعنی ممکنه که فعالیت اجتماعی خاصی نداشته باشن، از این جهت حضورشون در این فضا خیلی پررنگ میشه. تا چه اندازه رابطه وجود داره بین اینکه ما فعالیت اجتماعی مفید داشته باشیم یا اینکه نه از سر بیکاری در این فضا حضور داشته باشیم؟ آیا ممکنه که خود همین حالت باعث اعتیاد مجازی بشه یا رابطه بین اینها وجود داشته باشه؟
خانم دکتر، یه سوال دقیقی رو فرمودید. شنونده های عزیز، یه نکته فوق العاده دقیق اینجا هست که به فرض این که من یه شغل خاصی ندارم، یه تعهد شغلی خاصی ندارم، آیا کنجکاویام، هر کنجکاویم رو در فضای مجازی با گذراندن و اتلاف وقت باید من سپری بکنم؟ یه نکته بسیار مهمی هست که فردی موفق هست در تعامل با فضاهای مجازی که کنجکاویش رو هدایت شده در این فضا، در این عرصه بروز و ظهور کنه. ببینید من یه سوالی میکنم. بله. من دارم یه وقتی رو سپری میکنم برای گذراندن سرگرمی، آیا نمیتونم این وقت رو هدایت بکنم؟ ببینید مثلا این مدل جستجو کنم، کارآفرینی مبتنی بر فضای مجازی.
بله.
ها چجوری من میتونم با استفاده از همون بازی رو که من دارم انتخاب بکنم به عنوان سرگرمی یه خورده هدایتش بکنم، چجوری من میتونم عملکردها و اثر بخشی ذهنم رو مبتنی بر بازی انتخاب بکنم، بازی که همون بازیه، فقط من هدایت بکنم کنجکاوی
رو. چطور میشه آقای دکتر این، اگر میشه این مقدار مثال واضح تری بزنی؟
خب دکتر من یه کتابی نوشتم خیلی جالبه، اسمش هست بازی درمانی.
بله؟
یعنی من یه سری اختلالاتی دارم، چجوری با بازی من میتونم درمانش کنم. یه کتابی دیگه در حال تدوین هستش که بحثش این هستش من چجوری میتونم با بازی عمل کردم رو، مثل توجه، مثل تمرکز، مثل افزایش حافظه رو با همون بازی که من دارم انجام میدم ارتقا بدم.
بله،
که در واقع یه تایپ، یه گروهی از بازی ها تو دنیا تشکیل میشه. من یه مثال کوچیک دارم میزنم خدمتتون به اسم بازی های شناختی که تأثیر مستقیم میذاره تو عملکرد مغز من. ببینید من باید یه خود هدایت کنم. حالا خانم دکتر کلیدی ترین واژه تو این حوزه که هدایت کنجکاوی جوان در فضای مجازی هست که بتونیم از این فضا حد اکثر استفاده رو بکنیم، بحثای آموزش هست.
بله.
همین نکاتی که ما میتونیم در رادیو، تلویزیون، رسانه‌های عمومی، رسانه‌های جمعی و هدایت بکنیم.
مهارت آموزی. بله.
مهارت آموزی تو این فضا هستش. لذا من یه نکته هم اینجا، من اینکه بحث جوان رو شما مطرح کردید و تو حوزه‌های مراجعات کلینیکی خیلی زیاد هست، این انواع اعتیاد به فضاهای مجازی هستش. حالا من اومدم مدیریت کردم زمانم رو، مدیریت کردم مکان رو، حوزه‌های محتوا و ابزار ورود به فضای مجازی رو من مدیریت کردم، برنامه ریزی کردم تا در معرض اعتیاد به اینترنت من قرار نگیرم. ولی نکته اساسی و مهم این هستش که شاید به صورت منسجم و مقالاتی تو این حوزه خیلی کار کردم، ولی به صورت منسجم آنچه که داره در جوان ایرانی اتفاق میفته خانم دکتر تو حوزه اعتیاد به اینترنت، یکی بازی های آنلاین و ویدیویی هستش. اصلا نه برنامه ورود داریم نه برنامه خروج داریم، حالا بریم توی این فضای زمانی سپری بشه به هیچ وجه. این اصلا برای هیچ کاری، حتی تو حوزه حقیقی هم این مورد پسندیده نیست. نکته بعدی که اتفاق داره میفته و من خواهش میکنم اگر پدر مادر صدای منو میشنون، ما فرزندمونو تو دوران کرونا چاره‌ای نداشتیم، باید تعامل میکردن و بحثای آموزشی استفاده میکردن. این آموزش اومدش تو فضای مجازی. در واقع نظام آموزش پرورش ما با یه شیفت پارادایمی مراجعه شد. قبل از کرونا موبایل تو مدارس ممنوع بود، بعد از کرونا مدرسه اومد تو گوشیامون، تو موبایلمون. ما آموزش ندادیم. در کنار استفاده مجازی تو حوزه علم و دانش، بچه‌ها اومدن چیزهای دیگه هم یاد گرفتن بدون آموزش و آگاهی. مکانهایی رو رفتن. یه نکته بسیار مهمی که داره تو جوان ایرانی اتفاق میفته، اضافه بار اطلاعاتی رو مغزه. آیا من هر چیزی رو باید بخونم؟ آیا من باید با هر محتوایی ارزم به حضور شما تعامل داشته باشم؟ مگه قبلا نمی گفتیم محتوا غذای روحه؟ چجوری برای غذای جسم یه سنی تعریف میکنیم، یه رژیمی تعریف میکنیم؟
درسته. بله.
چجوری باید این فضا رو مدیریت بکنیم که این اضافه بار اطلاعاتی که به شدت جوان ایرانی رو تحت تأثیر خودش قرار داده و بیماری ها و اختلالات مهمی رو داره رغم میزنه؟
آقای دکتر غالبا خانواده ها خیلی تسلطی بر جوانشون در بحث، مخصوصا حالا بحث بازی های آنلاین ویدیویی که اشاره فرمودید، خیلی تسلطی رو این موضوع ندارن. آیا امکان این وجود نداره که این یک مدیریت کلان براش اتفاق بیفته یا یک قانونگذاری خاصی در این زمینه بتونه کمک بکنه به خانواده ها؟
خانم دکتر من یه اصطلاحی دارم میگم دهه 60 یه اتفاقی افتاد تو کشور، نهضت سواد آموزی را افتاد.
بله.
و الان که عصر شده، عصر الگوریتم، عصر فناوری اطلاع و ارتباطات، وارد هزاره سوم شدیم، الان باید یه نهضتی از جنس نهضت سواد رسانه و نهضت سواد فضای مجازی اتفاق میفته. و خانم تو تمام مطالعات رو من دقیق دارم رصد میکنم، پایش میکنم، از آموزش پرورش این بحث شروع شده.
بله.
خود شما دستندرکار حوزه تدوین کتاب ارزم به حضور شما سواد رسانه بودید. ولی از پیش دبستان با مفاهیم ساده ما باید افراد رو درگیر حوزه سواد رسانه بکنیم،
همینطور،
تا بتونن دست به انتخاب و گزینشگری
در واقع به اون خودکنترلی میتونیم برسیم که اینجا دقیقا کمک ما بکنه. بله
دقیقا، خودکنترلی و حوزه پیشگیری برای که درمان تو این حوزه، من برای اینکه الان تو حوزه‌های کلینیکی الان من دارم میبینم و مراجعاتی دارم تو حوزه کلینیکال، خیلی سخت میشه کار. هر چقدر بتونیم سرمایه گذاری کنیم تو آموزش پرورش ما، تو دانشگاه‌های ما، تو حوزه‌های مختلف و تو عرصه‌های مختلف فرهنگی که بتونیم این حوزه پیشگیرانه یه سری آموزش‌های منسجم منظم برای فرزند و والدین رو بتونیم انشالله ساماندهی بکنیم در عرصه آموزش، فکر میکنم بتونیم ایشالله با این اعتیاد به اینترنت که یکی از بیماری های نوین و ناشناخته این عصر ما هست بتونیم مقابله بکنیم و از فضای مجازی در راستای رشد و ارتقا ایشالله استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم از حضورتون.
ممنونم، خیلی لطف کردید، براتون آرزوی موفقیت دارم آقای دکتر.
من
خواهشم این هست که آقای دکتر با توجه به اینکه این بحث خیلی بحث جدی و مهمی هست و ما لازم هست که حالا راجع به راهکارها هم صحبت بکنیم که اگر که متوجه شدیم که حالا داره اعتیاد هستیم چه کار میتونیم بکنیم، میخوام این قول رو از شما بگیرم که یک برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم راجع به راهکارهای اعتیاد مجازی و برطرف کردن اون با هم صحبت بکنیم.
حتما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما،
خدا نگهدارتون
باشه.
به پایان برنامه بوتیقا رسیدیم. خانم دکتر خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید و به بوتیقا اومدید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای همتی، همچنین همه شما شنوندگان عزیزی که با یک شنبه سواد رسانه دیگه همراه ما بودید.
درود بر شما. از همراهی شما شنوندگان محترم ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسانیم در سایه عنایت خداوند متعال و تلاش شبانه روزی دانشمندان نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف، واکسن تمام ایرانی و نو ترکیب نورا فازهای اول و دوم کارآزمایی بالینی را با موفقیت طی نمود و فاز سوم کارآزمایی بالینی طی مراسمی با تزریق واکسن به فرمانده محترم سپاه در حضور وزیر محترم بهداشت آغاز گردید.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
رسیدیم به ساعت 21:09 شب. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چاپخانه از رادیو فرهنگ باشید.